ما در قسمت اول مباحث جلسه چهارم نقد تاریخی رو مفهوم شناسی میکنیم و چیستی اون رو خدمت شما توضیح میدیم. اما قبل از اینکه من وارد اصل بحث بشم، نکته ای رو که در جلسه سوم هم به اون اشاره ای کردم اینجا باز تأکید و یادآوری میکنم و اون هم اینکه در خصوص انواع و اقسام نقدهایی که نسبت به کتاب مقدس و بعداً تا حدود زیادی نسبت به قرآن کریم صورت گرفته، بین پژوهشگران در خصوص عناوین اون نقدها چندان اتفاق نظر وجود نداره و به همین خاطر هم ما در منابع و پژوهش‌هایی که به ویژه به زبان فارسی نوشته شده گاهی همپوشانی‌هایی و گاه تعارض‌هایی رو مشاهده میکنیم. من قبل از اینکه نقد تاریخی رو توضیح بدم و تعریف بکنم، لازم هست توجه شما رو به این نکته جلب بکنم که در منابعی که این شیوه پژوهشی رو تعریف و تبیین کردند، گاهی اسامی دیگری برای نقد تاریخی برشمردند و نقد تاریخی رو مثلا با عنوان نقد محتوایی تعریف کردند یا اون رو نقد فرادست یا نوین نامیدند. شما با این عنوان دوم آشنا هستید. ما در جلسه دوم عرض کردیم که انواع نقدهایی که نسبت به کتاب مقدس در تمدن غربی به وقوع پیوست دو نوع نقد بود: یک نقد فرودست یا کهن و سنتی و یک نقد فرادست یا نوین. جالبه بدونید که در برخی از منابع نقد فرادست و نوین رو همون نقد تاریخی دونستن. حالا به چه علتی نقد تاریخی رو نقد محتوایی یا فرادست معرفی کردند؟ به خاطر اهمیتی که این نوع نقد نسبت به دیگر اقسام نقد و رویکرد انتقادی داره. نقد تاریخی رو نقد محتوایی نامیدند به خاطر اینکه یکی از مهمترین روش‌های فهم و تفسیر متون تاریخی به ویژه متون مقدس هست. زمانی که شما در صدد فهم و تفسیر یک متن تاریخی هستید، در حقیقت دارید تلاش می‌کنید به محتوای اون دست پیدا بکنید. به خاطر اینکه مهمترین ویژگی نقد تاریخی تلاش برای دستیابی به تفسیر و محتوای درست متن هست، اون رو نقد محتوایی نامیده‌اند تا در برابر نقد ظاهری قرار بگیره. ما نقد ظاهری رو تحت عنوان نقد متن و به عنوان یکی از مهمترین زیرشاخه‌های نقد ادبی انشاءالله در جلسه بعدی معرفی میکنیم و اونجا خواهیم گفت که نقد ادبی و نقد متنی که اون رو نقد ظاهری هم نامیده‌اند چه تفاوت‌هایی با نقد محتوایی داره. پس ببینید چرا نقد تاریخی رو نقد محتوایی نامیدن؟ توضیحش رو ملاحظه می‌فرمایید، بنده هم عرض کردم. و چرا نقد تاریخی رو برخی از منابع نقد فرادست یا نوین دانستند؟ به خاطر اینکه این نوع نقد در مقابل نقد فرودست یا کهن قرار میگیره که باز مهمترین ویژگی نقد کهن و سنتی هم همون هست که به ویژگی های ظاهری متن میپردازه، در صدد نیست که به معنا و محتوای اون برسه و به همین خاطر هم نقد کهن و فرودست رو گاهی نقد نازلتر یعنی پایینتر نامیدند و نقد نومین رو برتر از اون برخی از منابعی که به این موضوع پرداختند معرفی کردند. پس امیدوارم به این نکته عزیزان توجه داشته باشید. در قسمت بعدی اگر بخوایم نقد تاریخی رو تعریف بکنیم، مهمترین ویژگی نقد تاریخی این نکته ای هست که ملاحظه می‌فرمایید: نقد تاریخی به کنکاش و جستجو درباره ریشه های متون کهن می‌پردازد. به ویژه متون تاریخی و متون دینی. مهمترین مصداقش میشه همون عهدین و سپس قرآن کریم. نقد تاریخی مهمترین هدفش چیه؟ این که به معنای اصلی متن در بافت تاریخی اولیه اون دست پیدا بکنه. مدعای منتقدان تاریخی چیست؟ این است که اگر ما بخواهیم فهم درستی از یک متن تاریخی به ویژه متون مقدس داشته باشیم، باید اونها رو در بافت تاریخی که در اونها به وجود آمده اند در نظر بگیریم و با توجه به اون بافت اونها رو تفسیر و معنا بکنیم. در ادامه بحثمون، زمانی که نقد تاریخی را در ارتباط با کتاب مقدس و قرآن معرفی میکنیم، با این نکته عمیق‌تر انشاءالله آشنا خواهید شد. از چه طریقی نقد تاریخی هدف خودش رو محقق میکنه؟ از طریق این سه نکته‌ای که ملاحظه میفرمایید: بازسازی موقعیت تاریخی نویسنده و دریافت کنندگان یا مخاطبان اولیه متن. دوم، دستیابی به هویت نویسنده، تاریخ نگارش متن و شرایط و اوضاع تاریخی پیدایش آن. و سومین ابزارش، قرار دادن متن در صحنه تاریخی و جغرافیایی که متن در آن پدید آمده. مهمترین وظیفه نقد تاریخی بنابر آنچه عرض کردیم این نکته هست که نقد تاریخی سعی میکنه جزئیات تاریخی هر یک از بخش‌های متن رو معین بکنه و تعریف بکنه. این جزئیات مهمترینش عبارتند از زمان، مکان، نویسنده و مخاطب. این که اون متن تاریخی در چه شرایط زمانی، در کدام محیط جغرافیایی، توسط چه کسی و برای کدوم مخاطبان و کدوم افراد پدید آمده، و این وظیفه رو هم با مطالعه شواهد درون متنی و برون متنی متن، یعنی شواهدی که در خود متن میتواند کمک بکند و این چهار عامل رو معرفی بکنه، و شواهدی که در خارج از متن وجود داره. شواهد خارجی عمدتاً شواهد باستانشناسی، کتیبه شناسی و امثال اینها هست که به زمان پدید آمدن متن نزدیک بشه. همینطور نقد تاریخی با تاریخ گذاری اجزای متن سعی میکنه این چهار عاملی رو که در بالا معرفی کردیم به ما معرفی بکنه و در اختیارمون قرار بده. نکته پایانی که در این قسمت باید بهش توجه بفرمایید این هست که پیشفرض‌های منتقدان تاریخی پیشفرض‌های حاکم بر عصر روشنگری هست. ما در جلسه دوم عرض کردیم که عصر روشنگری یا دوره شکوفایی دوره بسیار تعیین کننده و تأثیرگذاری در تاریخ تمدن غرب، و در این دوره هست که بسیاری از اون ذهنیات و اعتقادات سنتی دچار چالش و تزلزل میشه. برخی از مهمترین پیشفرض‌های حاکم بر عصر روشنگری این بود که عموماً پژوهشگران دیگه اعتقادی به مقوله‌ای به نام غیب نداشتند، و در نتیجه اینکه کتاب مقدس در یک فرایند وحیانی از عالم غیب مثلا بر پیامبران نازل شده باشند، این اعتقاد رو گذاشتن کنار. یا آنچه که به عنوان معجزات در متن تورات و انجیل آمده، اینها رو به خاطر اینکه با مهمترین ویژگی‌های عصر روشنگری که خرد ورزی و تجربه گرایی هست، با این ویژگی‌ها قابل توجیه و فهم نمود، اینها رو کنار گذاشتن. لازم هست توجه داشته باشیم که در فرایند استفاده از روش نقد تاریخی این پیشفرض‌ها همواره بر ذهن و اندیشه پژوهشگران غربی و بعداً قرآن پژوهانشون حاکم بوده است.